الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در وقف فضولی بود، بحث ما عمدتا تمام شد به لحاظ ادله، چون دلیل بر جریان فضولی در وقف و صحتش به لحوق الاجازه این دو تا مانع ممکنه داشته باشه، یکی از باب عدم شمول اطلاقات و دیگری از باب مشکل قصد قربت، بناهن بر این که قصد قربت در وقف لازمه که بحثش تقریبا گذشت. ما در عدم جریان فضولی از باب فقدان قصد قربت عرض کردیم به تفصیل که قصد قربت تارتن مخصول قصد قربت غیر، یعنی همین آقای فضولی فضول، و اخرى مقصود قصد قربت مجیزه یعنی مالک. و بر هر تقدیری ما عرض کردیم که علی الظاهر نمیتونیم حل کنیم مشکل قصد قربت را. مرحوم آخوند، حالا ما دو سه تا فقره کلمات فقها رو میخواییم بیاریم که اینا رو دفع کردن این اشکال ها را، یکی مرحوم آخونده و یکی هم مرحوم صاحب جواهرش، اگر رسیدیم از مرحوم محقق رشدی هم مطلبی رو میاریم. مرحوم آخوند وقتی انسان با دقت نگاه میکنه سر تا پای عبارت را، هیچ تصمیم روشنی در این مسئله نمیگیره. اول میفرماید که و هل یصح الوقف الفضولی اذا لحقت حل اجازه فیه خلاف و القاعده تقتضی صحته لولا دعوا الاجماع الاختصاص جرجانه بالعقود. اینجا لولا، این تصمیم نمیگیره که هست یا نیست. اگر نگیم اجماع داریم بر این که قاعده مختص به جریانش در عقوده، بعد پایین تر میگن که الا ان یمنع عن الاجماع علی الاختصاص، مگر اینکه این اجماع بر اختصاص به عقود دفع کنیم و قیل به جریان فی الایقاعات، بگیم در همه ایقاعات هم جاریه مگر الا فی ما قام الاجماع علی عدم جریان فی بالخصوص. خب تا اینجا خود آخون هیچی تصمیم نگرف، دو سه تا مطلب را که در کلمات قوم هست همطور با الا و لولا و اینا گفت، اما خود ایشون چی میگه تقریبا هیچ جزمی نداره. بعد یا یه اشکال این است که بگیم اجماع داریم بر اختصاص قاعده که به لحوق اجازه تمام میشه عقد، اختصاص داره به عقود، یا دعوای این که غیر نمیتونه جانشین اصل بشه در نیت قربت بنابر اشتراط قربت. بعد ایشون میگه همونطوری چون نیت تقرب قابلیت و نیابت نداره که ما بحث کردیم، این الان بحث نداریم. بعد ایشون میگه مگر این که اینطور بگیم الا ان یقال، این الا ان یقالش مربوط به بحث ما میشه که در الا ان یقال هم باز نگفته ما هم قبول داریم و نداریم، الا ان یقال که اشکالی که در باب نیت گفتید نه در باب فضولی تمامه، شخص فضول تمامه، نه در باب مجیز تمامه. الان بحث ما در واقع اینه که جواب اون استدلالهای قبلی ماست، میخوام ببینیم درسته یا نه. ایشون میفرماید که ما قبول داریم تقرب به صورت نیابی به این معنا که شخص در قصد قربت مالک بتونه نیابت کنه معنا نداره، کما اینکه نیابت در اکل و شرب هم معنا نداره. اگر مالک باید اکل و شرب کنه، نمیتونیم بگیم کس دیگه نائب او بشه در اکل و شرب، به همین طریق نمیشه نائب او بشه در قصد قربت کردن، این روشنه. منتها ایشون میگه ولیکن این که خود، خوب دقت کنید، این که خود آقای فضول بتونه تقرب بکنه این چه اشکالی داره؟ الا انه ازا، عباراتشون خیلی دشواره، حالا کتاب وقت رو بخونید همه ضمایر و اینها مثل کفایشونه. الا انه ازا کان الغیر هو المتقرب و قد نوا به عملهی تقربه منه تعالی، تقرب خودش را، لا ما ازا نوا تقرب غیرهی به، نه اینکه نیت کرده باشه تقرب مالک را، به امتثال ما توجه الی، به امتثال متعلق به نوا به عملهی تقربه من، یعنی استدلال به اصطلاح کیفیت تقرب خودش رو میگه، قد نوا این آقای فضول به عملهی تقربه منه تعالی به امتثال ما توجه الیه من امرهی بهی، میشه توجه به، یعنی توجه به آقای مالک من امرهی به، منتها این آقا چه کار داره؟ میگه تبرعن او بالاجره کما هو الحال فی النیابت فی العبادت ثابت شرعن نصن و فتوان، میگه همونطور که در نیابت در عبادات امر متوجه اصیله، این آقای نائب بدائی امر متعلق به اصیل امتثال میکنه، همونطور که اونجا این کار میکنه اینجا هم آقای فضولی کرده. ما جواب این حرف دادیم، الان جواب شی هست؟ خب بله دیگه، اونجا خلط بحث داره میکنه ایشون با نیابت، با حالا امر نگیم، بگیم با ادله نیابت جانشینی نائب للمنوان تمامه، پس معنا داره که آقای نائب بگه بدائی امتثال، چون دائی امتثال گتره که نمیشه، دعوت همیشه جاییست که به من متعلق باشه، امری که به من متعلق نیست رو من دعوت بکنه، با تنزیل نائب به منزلت منوبعن به ادله نیابت این کار صورت میگیره، گویی امر به منوبعن امر به نائبه، پس داعی امتثال معنا داره در نائب. اما در باب فضولی ما همچین چیزی نداریم که آقای فضول به جای شخص مالک و اصیل نشسته باشه، نه تنزیلی داریم نه دلیلی داریم، بنابراین این استدلال اینجاش که حتما ناتمامه. قصد قربت به ید اشاره، داعی امتثال اتیان به داعی امتثال تکوینی نیست؟ نه، قبول میکنم که یه تعبد دیگریست، یه تعبد دیگریست، پس بنابراین فعل به دال امر برده نشده. این که شارع یک غیر عبادت رو از من عبادت حساب کنه بحث دیگه، حساب در کلام صاحب جواهر میاد اینو بحث میکنیم، یه وقت شارع غیر عبادت رو میخواد از من قبول کنه بحث آخریه، کو دلیلش؟ نه صاحب کنه، یکی یکی نه فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. قصد القربه اتیان به داع الامر امر تکوینیه، شما نمیتونید اتیان به داع الامری را که متقوم به مالک و اصیله نائب این کار انجام بده، نمیتونید. دقت، نه دقت بکنید، اتیان به داع الامر متقوم به شخص مالک را نمیتونه شخص فضول نیابتن بیاره، مگر اینکه شما غیر عبادت را تعبدان عبادت حساب کنید، او یه باب دیگری است، یه جوری در کلام صاحب جواهر بهش اشاره شده که میاد بحثش. ما الان بحثمون اینه که شما آیا میتونید قصد قربت بین حمل شایعی را که باید مالک بیاره دیگری به نحو غیر مباشری میتونه بیاره؟ شما در باب وکالت درست غیر انجام میده، اما کاری رو انجام میده که به حمل شایع کار اوست، یعنی چه؟ یعنی مولا در واقع به ادله وکالت اعم از فعل مباشری و فعل وکیل را پذیرفته. اگر این تعمیم در ولو به کمک ادله وکالت تعمیم در اون حکم اولی شرعی واقع نشه، معنا نداره عمل وکیل عمل موکل باشه، معنا نداره این. پس حکم اولی که رفته مثلا رو این که عقد باید درش انشاء بشه، ایجاب و قبول باشه، ادله وکالت توسعه میده این را، این را و هر امر مشابه این را به اعم از فعل خود او و فعل غیر مباشر به توسط وکیل. مثل وکیل، نه فضولی وکالت، مثل وکیل. خیلی خوب. نه نشد، حالا نشد. شما اگر بحث را اجازه میدید بحث دیگری است. ما الان فضولی در وکالت هم نرز میکنم بکنه، حالا فعلا وقفش بی قصد قربته. شما وکیل نیست آخه، وکیل نیست آخه، وکیل نیست. نه دو تا بحثه، خلط نشه. یک، آیا قصد قربت وکالت میپذیره؟ نه، اصلا وکالت هم نمیپذیره. قصد ما حرفمون اینه الان، قصد قربت وکالت هم نمیپذیره. چرا؟ مثل اکل و شرب میمونه. ما نمیتونیم بگیم وکیل به جای موکل بخوره، به جای موکل هم نمیتونه قصد قربت کنه. چه قصد قربت که به طوری که فعل او بلحمل شایه بشه عبادت. بله، یه حرف دیگه میتونیم بزنیم. اگر یه دلیل خاصی داشتیم که توسعه داده بود عبادت او را، میگفتیم خیلی خوب، عبادت غیر بلحمل شایه، غیر واقعی را مولا به تعبد عبادت حساب کرده. خیلی خوب، اگر بشه میگیم، ولی همچین دلیل ما نداریم. پس ببینید، در واقع این بحثا برای اثبات اینه که اگر ما در ناحیه وقف عبادت بالحمد شایه میخواییم، حرف اینه، با عمل فضول ما نمیتونیم عبادت بالحمد شایه درست کنیم. چرا؟ چون قصد قربت آقای اصیل که لازم بود با عمل فضول حاصل نمیشه، با وکیل هم حاصل نمیشه. دقت بکنید، چون قصد قربت قابل این کار نیست، با وکیل هم حاصل نمیشه. چه القا خصوص نیابت دلیل داره؟ نیابت دلیل داره. شخص نائب، ببینید، شخص نائب را خود مالک او را نائب قرار میده. نه، گوش بکنید، ما در وکیل هم این معنا رو قبول نداریم ها، که بتونه در قصد قربت وکالت کنه. این معنا نداره، میشه وکالت در اکل و شربه. بله، خب اخوندم دقت کرده بود، بگیم خود فضولی متقربه، خود فضولی متقربه. خب تقرب امر میخواد. اگر شخص او رو نائب مناب کرده بود، وجه داشت، مثل وکیل کرده بود، خود وکیل به عمل خوش متقرب خودشه، نه اینکه قصد قربت مالک رو نیابت میکنه، خودش متقربه. به چی؟ به توسعه در امری که مولا در مورد اصیل داشت. گویی مولا امر کرده به اتیان وقف قربتن، اما به نفسهی اما به وکیلهی. این میشه، منتها در فضولی نمیاد، چون ادله وکالت این کارو میکنه، ادله نیابت این کار انجام میده که عمل نائب را و عمل وکیل را عمل موکل قرار میده. اما در باب فضولی همچین چیزی ما نداریم. نه خیلی، وکیل نیست آخر. نه، وکیل فضولی یعنی چی از خودتون؟ اول کلامه. به خاطر ما الان ببینید اتهامات وکالت، من وکیلش نکردم. خب پیچیدن این چه فایده داره این کار؟ خب شما الان فضولی در وکالت چرا تقرب میکنه؟ اگه شما فضولی در خودتون نمیتونید تقرب داشته باشید، در وکالت درست میکنه، چه تقربی میکنه؟ وکیل میگم چطور متقرب میشه الان که هنوز اجازه نداره؟ بس این بود که شما پیچوندیش در سر وکالت، بس این که الان اجازه نداره. خب من که اجازه ندارم مال دیگری بفروشم باش متقرب الله میشم؟ خب باید یه حسنی داشته باشه، نه با فروش مال دیگری متقرب الله میشه. اشکال این بود. حالا با وکالت این کار میکنه میشه؟ من خودم فضولتا وکیل مثلا حضرت آیت الله فلان مرجع تقلید در این که سهم ما هم بدم به دیگری، خودم وکیل رو قرار میدم، میشه همچین؟ بعد مخصوصا به خودم بدم، چون اینکه از فروض وقف اینه که وقف بر نفس خودش بکنه. وقت میشه اینطوری بگیم همچین فضولی مثلا شده؟ خب تقربش کو. در حین فضولیت بحث این تقرب نیست. حرف آخون به نظرم اشکالش واضحه. مرحوم آخون توجه کرده که نسبت به قصد قربت مالک نمیشه وکالت کرد، نمیشه نیابت کرد، نمیشه اینجا فضولی بخواد قصد قربت کنه، ولی میپیچونه به این بحث، میگه اصلا خود این مثل وکیل باشه، مثل نائب باشه، خودش متقرب بشه، نه قصد قربت او را درست کنه، خودش متقرب بشه. خب چطور متقرب بشه؟ میگه به امتثال امری که متوجه مالکه. ما در بحث نائب و وکیل درسته همین امتثال رو درست میکنیم، منتها با دلیل وکالت و نیابت درست میکنیم، توسعه میدیم، بدون اون که نمیشه همچی کاری کرد. پس این حرف نادرسته. باقی میمونه بحث دیگری. بیایم سر مجیز. در مجیز اشکال این بود که ما یا مستقر میشیم بر این نظر که قصد قربتی که شرطه باید مصادف و حین انشاء باشه، انشاء وقف، یا قایتش این است که اینم نمیتونیم ثابت کنیم، ولی لم یثبت که هر وقت قصد قربت کنه کافیه. لم یثبت. همین که لم یثبت اساطر الفساد محکمه. اگر حرف اولو بزنیم که اصلا اماره داله بر فساده، اگر حرف دوم بزنیم که لم یثبت که آیا اون قصد تقربی که لازمه این اگر بعدن لحوق پیدا کنم اثر میکنه یا نه، نمیدونیم، اساطر الفساد میگه فایده نداره. مرحوم آخون میفرماد هر دو شق مطلبتون رو میشه یه جوری دفع کرد. این که بگیم که اجازه حتما باید مصادفه با انشاء باشه، خب میگه حرف نادرستیه. چرا این مصادفت رو میخواید؟ چرا همزمانی نیت به اصطلاح مجیز رو میخواید، قصد قربت او رو میخواید؟ برای چی؟ چون بحث سر اینه. در بحث فضولی اگر گفتیم قربیه، میخوایم فعل واقف قربی باشه، از زمان اجازه تازه وقف تمام میشه. پس از زمان اجازه اگر قصد قربت باشه کافیه دیگه، چرا بیشتر از این میخواید شما؟ و اون بیان که بگیم چون لم یثبت اصالت و فساد، میگه اینم عقلا نمیپذیرن. چه دخلی داره که ما بگیم لم یثبت؟ احتمالش هم نمیدن عقلا. چون احتمال نمیدیم در طریقه عقلایی، پس باید بگیم اگر در حین اجازه قصد قربت ملحق شد این کافیه. منتها این حرف هم به نظر من قابل جوابه. این که ایشون میفرماید که ما در باب وقف فقط میخواییم این عمل واقف توأم با قصد قربت باشه، بستر همینه که چجور قصد قربتی؟ چجور قصد قربتی؟ اگر ما قصد قربت را در اونجا از باب اصالت الفساد درست کرده باشیم که عمده طریق هم قاعدتا این باید باشه، اون وقت چجوری میخواییم اینجا این رو بگیم؟ ما نمیدونیم چجور انضمام قصد قربت کافیه برای سبب در باب وقف. چه بسا کسی واقعا احتمال بده که در حین وقف باید باشه. ایشون میگه این احتمال ما نمیدیم. چرا این احتمال نمیدیم؟ شعاره بگه وقف خصوصیتی داره، از اولین زمانی که شما انشاء میکنید باید قصد قربت داشته باشی. خب از زمان وقوع انشاء واقع نشده با قصد قربت، ما احتمال این حرفو میدیم. چرا مرحوم آخون میفهمد همچی احتمال عقلا نمیدن؟ این ادعای به نظر من خلاف واقعیه. ما احتمال میدیم که از زمانی که انشاء شده، یعنی از ابتدای امور، اینطور کسی بگه از ابتدای این امر باید یک امر عرض میکنم عبادی باشه تا انتهاش، نه اینکه از وسط کار بعد از اینکه مدت ها این اجازه حاصل شده، انشاء حاصل شده و تازه اجازه اومده بگیم کافیه. مثل اینه که اگر کسی بگه قبض تمام میکنه وقف را، صحت وقف را، دخیل در صحته. اگر یک کسی بگه آقا در حین قبض قصد قربت کنه کافیه، قبول میکنید شما اگر قصد قربت ما گفتیم ولو از باب اصالت الفساد، وقتی شما شک دارید پس باید بگید اصل فساد محکمه. چرا اون وقت شما ادعا میفرمایید عقلا احتمال نمیدن در قبضم؟ پس همین حرف رو بزنید که حتما نمیگید، نمیگید که از زمان انشا تا زمان اجازه تا زمان قبض این فاصله هر چی بی قصد قربت بوده اشکال نداره، همین که این در قبض قصد قربت بشه کافیه. اینو نگفتید شما، به همین دلیل هم در بحث اجازه بفرمایید ما اینطور بگیم، بگیم احتمال میدیم پیش شارع این یه عملی مقدسیه که از اولش باید با قصد قربت باشه، احتمال میدیم. چرا میگید اوغلا احتمال نمیدن؟ اینم جواب این متن به ایشون. همون دیگه، اونم که میگن، اونایی که میگن میگن کل ایجاب المستنف. خب ایجاب مستنف نیست آخر، خب واضح ایجاب مستنف نیست، چون انشا قبلا شده، اجازه انشاء ایجاب نیست. لذا بعتو که نمیگید شما در اجازتون، میگید اجازه دادم اون انشایی که شده، اون انشا لذا لغو نیست. اگر لغو بود که میگفتید بیع فضولی باطل اصلا. اگر این ایجاب مستنف بود به حمل شایع، پس بیع فضولی باطل بود اصلا. شما به اون انشاء اعتبار میدید اما به اندازه خودش که انشاءه. اجازه که لاحق شد گوی این بدن همچین رنجور حالا فعلیت پیدا میکنه، توانا میشه. این میگن کل ایجاب المستأنف. اگر بگن به حمل شایع ایجابه، یعنی بگه اجزتو که، یعنی بعتو که، اگه این باشه پس کلا به فضولی باطل بود. گرچه قبول شما باید بپذیریم چون مقدمه، ولی بیعش پس باطل بود، یه قبولی من قبل، در حالی که ما در عقد بیع هم انشاء ایجاب داریم انشاء قبول داریم. شما در بحث فضولی انشاء او را به جای خوش باقی میگذارید، میگید انشاء فضولی مشکلی نداره، اونا که قبول میکنن با اجازه. لحوق اجازه اضافه این عقد مالک رو درست میکنه که عقد فضولی بشه عقد هو، عقد مالک بشه. تا اوفو بالعقود و امثال این مالک رو بگیره، عقد مالک رو بگیره. پس انشاء رو معتبر میدانید. کل ایجاب المستأنف که گفتن معناش این نیست که به حمل شایع ایجابه. این هم اشکال این حرف ایشونه. عرض میکنم امروز نمیخواد بذارید ما بریم جلو. اما صاحب جواهر، اما صاحب جواهر یه کلامی، خب در متن جواهر که الان دارم میخونم یه حرفه، یه مطلبی رو هم محقق رشدی ازشون نقل گفته در جایی که مربوط به مقام من وقت نکردم فحص کنم عبارت پیدا کنم، حتی خب با همین نرم افزارا راحت میشه پیدا کرد، وقتش نبود. اما این عبارتی که الان از جواهر دارم میخونم در بحث وقف جواهره، عرض میکنم ایشون حالا قسمت قبلش که چرا نیت تقرب شرط باشه قبلا گفتیم دیگه، دو تا وجه داره. اما این که چرا با اجازه وقف درست بشه، این طرف را که خود ایشون هم متمایل به همین حرفه، میفرماید که لأنهو قسم من الصدقه، وقف قسم از صدقه است. التي ثبت بالنص، این صفحه 19 جلد 28، التي ثبت بالنص جوازها من الفضولی فی مثل مجهول المالک و نحوه. ایشون میگه در مجهول مالک و نحوه مجهول مالک ما نص داریم که از فضولی درسته، چون میتونه صدقه بده از مالک ولو مالک راضی نباشه، بعدن اگر معلوم شد زمان داره. خب جواب اینو ما دادیم قبلا در بحثامون، پس این حرف صاحب جواهر درست نیست. جوابش این بود که اینجا خب دلیل خاص داریم، با دلیل خاص دیگه نمیتونید بگید که اصلا این فضولیه. یعنی چی فضولیه؟ وقتی شاره خودش میگه تو برو صدقه بده، اون وقت این فضولی واقع شده یعنی چی؟ این و مهمتر این کارا فرض اساسا این فضولی هم واقع بشه. ما مشکلمون قصد تقرب بود، بعد شاره خودش گفته این کار انجام بده، این قصد تقرب هم ممکن و میسر میشه. اما تیکه دیگه حرفشون اینه. با این عبارت ایشون میخواد همون تقربی را که مرحوم آخوند بیان میکرد درست کنه، و تقرب نه، البته این عکسش درست میکنه، و تقرب به مال الغیر عن الفاعل غیر مشروع. آقای فضولی به مال غیر برای خودش تقرب پیدا کنه میگه این مشروع نیست، اما عن الغیر نفسهی ففی الادلت ما یدل علی مشروعیت کل ذلک. بگیم آقای فضول تقرب عن الغیر، یعنی خود آقای فضول تقربش عن الغیر نفسهی باشه، یعنی از خود آقای مالک باشه، این میگه میشه و در ادله منظور کافی دلیل بر این هست. همون مقصود همون ادله وکالت و نیابت و این حرفاست. و اینم از عجایبه که آقای فضولی ادله نیابت و وکالت برای فضولی درست نکردن که تقرب عن الغیر پیدا کنیم. به دو جهت، به دو جهت، تقرب عن الغیر به معنای این که در قصد قربت او نیابت کنه که معنا نداره، در وکیلش هم معنا نداره، در نائبش هم معنا نداره. و ثانیاً ما در باب وکیل و نائب میگیم خودش متقرب بشه، منتها عمل متقربانه خودش را شارع پذیرفته به جای عمل او. عمل متقربانه خود نائب را شارع پذیرفته به جای او، نه اینکه آقای نائب از قصد قربت او نیابت میکنه. بنابراین این که ایشون میگه و تقرب به مال الغیر عن الفاعل غیر مشروع، یعنی آقای فضولی از خودش تقرب بخواد بکنه از قبل خودش، میگه غیر مشروع. خب این که ایش رفت کنار، اما عن الغیر نفسهی از خود آقای فاعل، از خود آقای مالک بخواد تقرب بکنه، میگه میشه. این همونیست که ما عرض کردیم مثل اکل و شربه. این جور نیابت مثل نیابت از اکل و شرب این معنا نداره، به اضافه این که اصلا ادله نیابت و وکالت اینو درست نمیکنه که ادله نیابت و وکالت فعل نائب را فعل او قرار میده. اگر فعل غیر تقربی روشنه، اگر تقربی خود نائب متقرب میشه و عمل متقربش جانشین او میشه، نه اینکه در نیابت تقرب میکنه. اینم که ایشون میگه ما در ادله مایت دل علی مشروعیت کل ذلک، همین ادله نیابت و وکالت که درست نیست. چه جوری درست میکنه؟ حالا بند و بیل که خودش مقوله دیگه، یه هم بند و هم بیل و بالاخره خودش مقوله ای، اما اینی که الان اینجا هست مقصود اینه که آقای فضولی از مالک تقرب میکنه. یعنی چی؟ باید معنا کنیم از مالک تقرب میکنه یعنی چی؟ یعنی قصد قربتی که مالک باید بیاره من بیارم، نه اینکه من خودم تقرب کنم، من قصد قربت او را نیابتم بیارم که او متقرب بشه. این دو جور، دو تا احتمال بیشتر که نیست. این دومی رو داره ایشون میگه. اون وقت عقد به سر عدل فضولی قبل از تحقق اجازه همچین تقربی درست میکنه؟ ما الان بحثمون قبل از اجازه است، ما الان بحث تقرب فضولیه، چون بعد از اجازه که خود مجیز داره، نیاز به تقرب فضول نداره که. ببینید الان اینایی که زحمت میکشن، دقت کنید، اینایی که زحمت میکشن میخوان تقرب شخص فضول رو درست کنن، برای اینه که میخوان معلق به اجازه نشه. میخوان بگن اون شبهه ای را که در مورد مجیز هست که قصد تقربش با فاصله از انشاء هست و ممکنه جزء سبب نباشه و نتونه تأثیر بذاره، میخوان اینو بذارن کنار. میخوام بگن آقای فضول از همون ابتدا که انشاء میکنه قصد قربت رو میتونه درست کنه، اینو میخوان درست کنن. خب پس قبل از اجازه میخوایم درست کنیم، میشه؟
قبل اجازه نگیریم هم مشکل تقربی
کدوم قصد تعرض یا دید روش دقت کن. سوال ما همین است، شما بعد روش فکر کنید کدوم قصد تقرب کرده؟ قصد تقرب خودش را فضول، قصد تقرب خودش را کرده، یا قصد تقرب عن المالک کرده که بانک متقرب بشه؟ یا حالا اینجا دیگه نه، همین تو احتمال روش فکر کنه. خب صاحب جواب بی خود داره میگه، اشتباه میکنه. ما تو نظر صاحب جواب اینجا ما داره استدلال میکنیم، درست نیست این حرف، درست نیست این حرف. خب اما اون حرف دیگری که عرض میکنم آقای محقق رشدی آورده یک کمی با این فرق میکنه، یک قدری بازتره. ببینیم این چی میگه. ایشون میفرماید که وقال بعض مشایخنا قدس سره فی جواهره فی بعض ما هو مربوطون بالمقام. من نمیدونم کجاست، دوستان بگن قاطعا یه بحثی شد در اجاره، شد در بکالت، نیابت، جایی باشه. وقت مربوطم یه لفظ فارسیه، عرب ها نمیگن مربوط، میگن مرتبطون بالمقام، نمیگن مربوطون بالمقام. خب و یکفی فی ایجادها یعنی القربه مشروعی، اینو مرحوم صاحب جواهر فرموده، و یکفی فی ایجادها یعنی القربه مشروعیت الفضولی مثل توکیل و تبرع. این شیالا تکرار شده، حرف دقیق این، الان میخوایم ببینیم چیه مقصودشون. و مرجع الجمیع، اما دو تا محتمل صاحب جواهر درست میکنه در اینجا. میگه مرجع الجمیع اما الی مشروعیت ایجاد صورت العمل العبادی عن الغیر علی وجه یسقط التکلیف عن، لا ان المراد توجه الامر الی الفاعل النائب یقصد امتثاله کما فی الاصیل. میگه یک محتمل اینه که ما بعد الفراق از این که نائب خودش امر نداره، نائب خودش امر نداره به امتثال. چرا؟ چون امر متوجه اصیله، نائب امر نداره، پس چرا عمل او مسقطه؟ میگه مرجعش به اینه که نائب یه صورت عمل عبادی رو ایجاد میکنه و شارع این صورت عمل عبادی رو ازش قبول کرده. بعضی از دوستان یه حرفی میزنن شبیه به همین، یه صورت هم، یعنی صورت بی روح ها، چون روحش قصد قربت بود. تو این تفسیر مرحوم صاحب جواهر میگه که مرجع قبول نیابت و وکالت و امثال اینها و فضولی هم قاطی میکنه ایشون، مرجعش یه احتمالش اینه که برگرده بعد الفراغ از این که نائب و وکیل امر ندارن، این باشه که ما صورت عملی که صادر میشه از وکیل و متبرع و نائب را، صورت عمل عبادی را به جای اون عبادی قبول میکنیم و مسقطه. این یه محتمل. بعد میفرماین که او این احتمال دیگه است. بله. او الا ان الغیر مأمور به ایقاء الصلاة عن الغیر، مثلا در باب نیابت. یا یه راه دیگه ایشون میگه نه، بگیم این آقای نائب و وکیل مأمورون بهه. خب دقت کنید، مأمورون بهه. اما به چی امر داره؟ میگه مثلا یه امر استحبابی داره، مثل در باب زیارات ممکنه بگیم این آقای زائر عن الغیر خودش یه امر استحبابی داره که نیابت کنه عن الغیر، همین امر استحبابی را قصد میکنه. یا اجیر در باب صلات بگیم یه امری داره برای این که اسقاط کنه امر اون شخص مستأجر را، یا مستأجر عنه را، اون میت را. حالا ایشون ببینیم، چون ما به یه نحوی مسلم میدانیم، بعضیش در ادله اومده، مثل در زائر اینا که اومده میشه تبرع بکنن، میشه، یا در حج نیابی یا در صلات نیابی اینا که اومده در ادله. خب حالا میخوان درستش کنن دیگه، که یعنی چی اصلا؟ میگه یه تفسیر اینه که نائب امر نداره، صورت فعلی که انجام میده رو به جای اون عبادت ما قبول میکنیم و مسقط. این کار شارع هست. یک حرف دیگه این که بگیم نه نائب امر داره، اما امر خودشو داره، یعنی نائب امتثال نمیکنه امر اسیر را، یه امر دیگری که متوجه خودشه رو امتثال میکنه. گویی در باب نیابت یا حج نیابی، صلات نیابی، زیارت نیابی، خود این زائر نیابی امر داره، یه امر استحبابی داره. یا در حج نیابی امر داره نائب که نیابت بکنه از دیگری، این امر نیابی رو تقرب میکنه. ایشون میفرماد که و کان هازا اقوا من الاول، و این تفسیر بهتر از سیما بعد معلومیت کون صلات نیابه و حج نیابه صنفان من العباده، بل هی نوع مقابل للعبادت الاصلیه. اصلا کلن این امر نیابی، این صلات نیابی، حج نیابی در قبال اون تکلیف واقعی اصیله و اون عبادت اصیله، دو جورن. حالا که دو جورن بگیم آقا خود این مأمورون بهه، منتها یه مأمورون به است که وقتی من امتثال میکنم از اصیل ساقط میشه. بپرسید چجور میشه؟ در بحث اجزا شما دیدید میشه فعل یک کسی مسقط باشه دیگه، فعل خود من به غیر امتثال اون متعلق باشه میشه مسقط باشه، از بابی که ملاک او رو ایجاد میکنه، از سنخ او یا غیر سنخ او که لا یجتمع با او و لذا او رو اسقاط میکنه. دو راه داره. یا این که حتی فعل غیر مثل متبره، که متبره وقتی فعل او آورد دیگه جا برای استیفاء ملاک برای اصیل نگذاره، میشه ثبوتن میشه. بنابراین شارع بعد از ثبوت این که امر نیابی ما در باب حج داریم، در صلات داریم، در زائر داریم، دو تا راه داشتیم. یک اون راه اول بود که اصلا امر نداشته باشه، فقط مسقط باشه. دومین که امر داشته باشه تا تقربم درست بشه، عبادتم درست بشه، منتها یه عبادتی که آیه نائب میکنه ولی شارع در عالم وجود پذیرفته این رو جای اون عبادت، نه صورت عبادت. اولی تعبیر ایشون دقیقا اینه که میگه و مرجع الجمیع اما الى مشروعیت ایجاد صورت العمل العبادی عن الغیر علا وجه یسقط التکلیف عن. تفسیر اول این است که صورت امر عبادی میاریم. تفسیر دوم این است نه خیر، با وجود امر به نائب خود امر عبادی رو میاریم. منتها امر عبادی کی؟ من نائب، که در عالم وجود شارع اینطور تشخیص داده که این یسقط تکلیف واقعی را. بپرسید چطور؟ میگیم در بحث اجزا گفتن صوری محتمله که چطور حتی تکلیف واجب واقعی را عمل دیگری ساقط کنه، از باب استیفاء ملاک یا از باب دفع و تضاد در ملاک، که حالا اونجا در اجزا مفصل بحث شده. خیلی خوب، این پس را این فرمایش ایشونه. منتها به نظر من این هم اشکال داره، به خاطر اینکه شق اولش اشکالش واضحه، خود ایشون هم قبول باید بکنه که اشکال داره. حالا میگه اقواز تفسیر دوم، ولی اصلا تفسیر اول قوی نیست که اقوا باشه. واقعا میپذیرین کسی که بگیم آقا حج نیابی صورت حج نیابی باشه بی قصد قربت؟ این واقعا معنا نداره این حرف، چون عبادی آخه یه پیکره بی جان درست کنیم بگیم جای اون جاندار میشینه، آخه این حرف نادرستیه. اما تفسیر دوم ثبوتاً اشکالی نداره، ولی در فضولی قطعا نمیاد. در فضولی قطعا نمیاد. چرا این زحمت رو شما کشیدید؟ به خاطر اینکه در فضولی ما امری نداریم تا بخوایم تصحیح کنیم. شما در نائب با ادله حج نیابی درست میکردید، در نماز قضا عن المیت، حالا ولد اکبر باشه یا متبرع باشه یا اجیر باشه، با امر عرض میکنم شرعی که وجود داره داره تصحیح میکنید. اما در فضولی کو همچین امری؟ تخیل داریم میکنیم ما، امر کجا بود؟ این هم حرف نادرستیه. به نظر من در مجموع ما هیچ دلیل صحیحی برای تصحیح عقد فضولی در باب وقف نداریم، هم اطلاقات شامل نیست و از این جهت اصالت الفساد محکمه، و هم عرض میکنم از باب قصد قربت بنام بده که قصد قربت شرط باشه، که انشاءالله فردا اون بحث رو شروع میکنیم. ما یه فرد جلو میندازیم بحث قصد قربت را، برای اینکه متصل بشه به این بحث، فردا بحث لزوم قصد غربت میکنیم، بعد میریم راجع به بحث قبول اینها انشاءالله. الحمدلله.